مجموعه آموزشی با عنوان بالاخره چی درسته؟ از سیامک علیان. این قسمت موی سر موهای زائد.
اما در رابطه با مو، اول با موی سر شروع بکنم و مرتبط با اون مسائل رو، و بعد از اون در مورد موهای زائد هم نکاتی رو میگیم. و البته سوالاتی در مورد کاشت مو شده بوده قبلا از من، من این رو یادداشت کردم. در مورد کاشت مو، در مورد لیزر موهای زائد، در مورد رنگ موهای طبیعی یا غیر طبیعی، سفیدی موی سر، موخوره، سعی می‌کنم خیلی کوتاه به اینها هم برسیم. اما در رابطه با موی سر، باز مثل هر چیز دیگه، اولین نکته‌ای که به من و شما میگن که ژنتیکه. یعنی موی سرت اگه خوبه خوبه، اگه بده بده، یعنی هیچ کاریش نمیشه کرد. قبلا بارها در مورد این مسئله صحبت کردیم، خیلی حرف زدیم، بارها عرض کردم که ژنتیک حرف اول رو میزنه ولی حرف آخر رو ما باید بزنیم. خیلی از افراد رو من میشناسم که از ژنتیک موی بسیار خوبی برخوردار بودن ولی الان دچار ریزش و تاسی هستن، بدرنگی مو هستن، جنس موشون خاکی و مجعده. دلایلش رو تو بخش موخوره و اینا هی میگیم چیه، چرا این اتفاقا میفته. و افرادی رو هم میشناسم مثلا که از نظر ژنتیکی شاید تاسی خیلی غالبه در ژنتیک اون فرد، ولی کن موشو مثال فرض بکنیم که بخوایم مثال بزنیم، من سیامک علیان وقتی بررسی میکنی میبینین که پدرش ریزش مو از جوانی، من عکسایی که از پدرم هستش مثلا 20-22 سالگی، کاملا مشخصه که ریزش شروع شده و موهای سرش داره خالی میشه، ادامه پیدا کرد تا چند سال بعدش هم به 30 سال نرسه ایشون دچار تاسی بوده و که خیلی هم متداوله الان تو دنیا، دیدین به خصوص ایرانی ها کله تاس و یه سیبیل، بابای من همینجوری و دقیقا همین شکلی. و خب من اینو دیدم از اول. جالبه که پدر ایشون هم، پدر بزرگم تاس بوده، پدر مادرم همچنین، یعنی کاملا ایشون خیلی خیلی تاس بود، نه اینکه زشت بود، ولی مدلش اینطوری بود، مثل استاد الهی قمشه‌ای مثلا، ایشون خودش یه برنده الان مدل تاسیش، پدر بزرگم همینطوری، ولی خب از الهی قمشه‌ای خیلی خوشگل‌تر و خوش‌تیپ‌تر بودن ایشون. در مجموع اینا رو میگم که به یادتون بمونه های مثال ها. خب سیامک علیان نگاه میکنه میبینه که خب اگه قرار روند ژنتیکی پیش بره با این شباهت فوق العاده ای که جنس موهاش به پدرش داره، خب آخر عاقبت چیه؟ تاسیه به اون شدت. من اومدم چیکار کردم؟ یادم از همون زمان نوجوانی یه سری تغییرات تو سبک زندگی من در نظر گرفتم و همیشه با ملاحظه بودم نسبت به سلامتی و ورزش و تغذیه و غیره. مهمترین چیزی که متوجه شدم این بودش که دو عامل اصلی که خیلی مؤثرتر از ژنتیکه روی ریزش مو اثر میکنه، یکی چربیه، حالا چربی ذخیره‌ای میخواد باشه یا چربی زیر پوستی، ممکنه ذخیره توی دور قلبتون، تو کبدتون، یا توی دور شکمتون، رون و باسن باشه، ممکنم هست نه، اصلا میزان چربی جوری بالاست که تو خون شما بالا میره و حتی شما پوستتو دست میزنی پوستت روغنی میشه. من دیدم باید چربی رو کنترل بکنم. دومین مسئله گرما و حرارت رو، گرمی و حرارت بیش از حد، منظورم دمای محیط بیرون نیست، منظورم گرما و حرارت کاذب که در بدن ما افزایش پیدا میکنه، متابولیسم افزایش پیدا میکنه. این دو عامل بدترین چیز برای ریزش موه و ایجاد ریزش مو، که خب این تکرار ریزش مو تبدیل میشه به تاسی. من تا اونجایی که تونستم رو اینو کار کردم، الان باز بیشتر در موردش صحبت میکنیم و نهایتا الان که 45-6 سال دارم، بله موهای من پرپشت نیست اصلا، یه موی معمولیه، ولی حداقل نشانه شاخص سیامک علیان تاسی هم نیست. یعنی میخوام به شما بگم که حرف آخر رو خودم زدم، یعنی مویی که الان دارم موهای خوبیه، راضیم ازش و ریزش موی من زیر 5 عدد یا 10 عدد در طول روزه و نسبت به خیلی از دوستام همسن و سالای عزیزم که از قبل با هم بودیم و ژنتیک موی خیلی خوبی داشتن، حتی موهای من خیلی بهتره. خب پس نشون میده که ژنتیک دوباره نباید بشه یه ابزار ناامید کننده برای ما که بگیم که خب چون ژنتیک و کاریش نمیشه کرد پس هیچی، ما کاری از دستمون برنمیاد. اصلا این حرف صحیح نیست، از خودم مثال زدم که تو ذهنتون بمونید. اما ممکنه که در مورد هورمون ها هم صحبت بشه، بگن شاید هورمونیه، نمیدونم اختلالات هورمونی. بله اختلالات هورمونی هم تاثیرگذار هست. شما دقت بکنین که اختلالات هورمونی نماد چیه در بدن؟ نماد بی‌نظمیه. متابولیسم بدن به هم ریخته است، سوخت و ساز به هم ریخته است، داد و ستدها به هم ریخته است. فعل و انفعالات شیمیایی در بدن خوب انجام نمیشه. خب هورمون همینه، چیز دیگه ای نیست. گوش دادین؟ خب چه اتفاقی در بدن اون شخص داره میفته؟ اونو باید بررسی بکنیم. چه چیزی باعث شده که اختلالات هورمونی، اون بی‌نظمی از کجا نشأت گرفته در اون شخص؟ از بدخوابی، از ورزش نکردن، از غذاهای ناجوری که داره میخوره، غذاهای ناسالم که داره میخوره و کلی چیزهای دیگه هستش. خب اینا رو باید دقت بکنیم. یا از نظر روانی شخصیتی تحت فشاره، چون فشار حتما ریزش مو ایجاد میکنه، یا مو سفید میشه از حد مجاز بیشتر و یا ریزش ایجاد میشه از حد مجازش بیشتر. خب اینا مراقبت های جسم و مراقبت های شخصیتی و جان میخواد. مسائل جان و شخصیت رو نمیتونیم الان در مورد صحبت بکنیم که خب به طور کامل تر در موردش صحبت کردیم تو قوانین هستی، توی تلگرام هست. اما واقعیت داستان همینه: چربی، گرما و حرارت. شما نگاه کنید یه مثال ساده، همه ای ما دیدیم افرادی رو که شیمی درمانی کردن. یکی از نمادها و نمودهای عمل شیمی درمانی، کار شیمی درمانی، ریزش مو هستش. خب چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، شیمی درمانی بسیار بسیار گرمه، حرارت رو بسیار بالا میبره و از حد مجاز بالاتر. برای همین هم هستش که من به عنوان یک کسی که در پژوهشگر هستم تو حوزه درمان طبیعی، نچرال تراپی و داروهای طبیعی، مطلقاً با شیمی درمانی موافق نیستم. اگر کسی انجام میده، آقا جون عزیزت باشه، تو هم همین حرفو میزنی؟ بله من همین حرفو میزنم. ما جون عزیز از دست دادیم، یعنی شخص خود من دو تا برادر کوچیک‌تر از خودمو میدونید از دست دادم تو بیمارستان. باز عمه عزیز خودم رو تو شیمی درمانی تو بیمارستان از دست دادم. این همه آدم دیدم. حالا اینا که میگم چون از پاره تنم دارم مثال میزنم، که شما فکر نکنید که دور از گود نشستم و حرفی رو میزنم، اصلا اینطوری نیست. یعنی یک رفتار فوق العاده خطرناک. بیماری و اختلالی که در فرد منجر به نارسایی هایی مثل سرطان شده رو باز با آتیش میخوان اون آتیش رو خاموش بکنن. یعنی واقعا بهتون بگم، فقط خدا کمک میکنه، فقط من نمیدونم، یه معجزه داره کمک میکنه دیگه. واقعا اون شاید بگم ذخایر انرژی حیاتی اون شخصه که نجاتش میده از زیر شیمی درمانی، اونایی که نجات پیدا میکنن، یا دوزش کمتر بوده یا هر چیزی. وگرنه فکر نکنید که کسی جون به در میبره، نابود میشه تو شیمی درمانی ها. به جای اینکه علت مشکل رو برطرف بشناسیم اول و اونو برطرف بکنیم، هیچ گونه تحقیقی در مورد علت و ریشه نمیشه و فقط شیمی درمانی و فقط شیمی درمانی و پرتو درمانی. من موافق نیستم، 100% این کار غلطه، به این دلیل که علت یابی و علت درمانی در شخص نمیشه. حالا بگذاریم، برگردیم به مو. در شیمی درمانی شما همینو میبینید، ریزش موی شدید رو میبینید. خب اتفاقی که داره میفته اینه، شما مثالشو خوب تو ذهنتون بسپارید. دیدین وقتی که میخوان که مثلا پر یه مرغی رو مثلا ذبح کردن، میخوان غذا باش دوست، میخوان پر مرغ رو بکنن، پر پرنده رو بکنن، یا پوست رو میخوان دباغی کنن، پوست رو به چرم تبدیل کنن، از مواد گرم و از نظر شیمیایی قلیایی استفاده میکنن برای پشم زدائی، مو زدائی و همچنین پرگیری مثلا اون پوست. وقتی که گرم میشه یا محیطش قلیایی میشه، بیش از حد داغی ایجاد میکنه، جدا میشه مو. خب همین کار رو الان خیلی ها دارن به خودشون میکنن، از مواد شوینده بیش از حد رو سرشون استفاده میکنن، صابون و شامپوها کاری از دستشون بر نمیاد، میخوان چیکار کنن؟ به خصوص شامپوها. حالا صابون حداقل چربی گیری که داره انجام میده لازمه ماست، میتونیم بگیم آقا باید باشه، ولی شامپوها فقط برای درخشندگی هستن. جالبه که صابون گرم و قلیاییه و شامپوها معمولا اسیدی تر نسبت به شامپوها هستن، یعنی عکس حرفی که الان زدم در میاد. اما با توجه به این که ما یه دست دو دست سرمون رو با صابون میشوریم و همون موقع 5 دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه، اثر منفی نداره، میاد با این حالتش چربی گیری میکنه و این خوبه. ولی موادی که اضافه میکنن به این صابون‌های خیلی معطر یا شامپوهای عجیب غریب به اسم پروتئین، ویتامین و غیره، کارایی نداره. ببینید کی تا حالا با صابون و شامپو سرش خوب شده، به خصوص با شامپوها. یعنی میخوام بگم برند باشه، اسم باشه، گرون باشه، تأثیری نداره. من دقیقاً 13-14 سالگی که مطالعات و تحقیقاتمو شروع کردم روی حوزه سلامتی، یادمه که شامپو زدن رو دیگه ترک کردم. گفتم اگه بناس به چربی گیری انجام بشه، خب صابون باید سرمو من پاک بکنه و این کارو میکنه و سرمو با صابون شستم. یه ترفند خیلی خوبم الان بهتون میگم که اصلا شاه کلید جلسه امروزمون اونه، شست و شورو بهتون یاد میدم. اما در مجموع موضوع همینه، این حرارت هایی که ایجاد میکنه این مواد شیمیایی ریزشمون رو افزایش میده، پس باید از داخل درستش بکنیم. افرادی که کبدشون چربه، حرارت خونشون بالا میره. فکرشو بکنین، کبد چرب یعنی هم چربی هم گرمی. افرادی که خیلی کم خوابن، بد خوابن، حرارت بدن بالا میره خود به خود. هر چقدر حرارت بدن بالا بره، ریزش مو افزایش پیدا میکنه. اینو توجه کنید. پس بیاید حرارت بدن رو اگر از حد مجاز بالاتره بیاریمش پایین. با خوراکی های عرقیاتو که همتون کاسنی، شاتره، بید، کیالک اینا رو میشناسید. توی گل و گیاها دم کرده گلبرگ لطیف، گل ختمی، گل ختمی، گل پنیرک، گل بنفشه، ها، اینجور چیزها رو میشناسید. اینا رو به جای چای دم کنید بخورید. توی میوه ها شاتوت رو میشناسین، گرمک رو میشناسین، گرمک اسمش گرمکه، خودش خنکه. هندوانه رو میشناسین، لیمو شیرین رو میشناسین، کاهو رو میشناسین، انواع آلوها رو همتون میشناسین، به تنقلات خوشمزه، تازه باشه، خشک باشه، هلو رو میشناسین. کم و بیش اینا رو مصرف بکنید، از حرارت بندازید اون خون خودتون رو. و اون چیزایی که نکته های کلیدی هستن توی حمام، چجوری حمام کنی اونو میگم، الان ازش میگذاریم. ولی در مورد چربی، اگه ورزش نمی کنی کبد چربه، چربیت بالاست، ورزش کن، کمک کنه بهت. اگر تغذیت نامناسبه، تغذیت رو درست بکن، تغذیت رو کاری بکن که میزان کالری کمتر بشه، میزان چربی وارد بدن میشه کمتر بشه، به جاش سوخت و سازش بالا بره، متابولیسمش، مصرفش بالا بره. خب مثل ورزش کردن، مثل کم کردن یا حذف برنج، یا کم کردن برنج، برنج رو شوید پلو مصرف کنین، مثل استفاده از نون جو به جای نون گندم، اینا خیلی کارهای خوبی هن. برای همه هم خوبن. خب و چیزایی از این دست. نوشیدنی هایی هم مثل شربت آب و عسل لیمو ترش عالی هن. شربت سرکه های طبیعی با عسل یا سرکه های طبیعی با شیره های طبیعی عالی هن. و مثلا آب زرشک با عسل خوبه. اینا چیزایی که میتونن به ما کمک بکنن که از حرارت و گرمی بیفته خونمون و حرارت کبدمون. اما چون میخوام خیلی خوب در مورد موی سر یه نکته مهمی رو بهتون بگم، ولی قبل از اون از شوره میخوام نگذرم. خیلی ها در مورد شوره میپرسن. دوستان شوره سر، اسم شوره است، اسم نمک میاریم، مثلا فکر میکنم از خانواده نمک هاست رو بود. ببینید شوره در اصل مواد زائد دفعیه که بیشتر چربی هم هستش. خب اگر کسی شوره سر داره، به هیچ عنوان با هیچ نوع شوینده‌ای نمیتونه که برطرفش بکنه. اگه کسی بهتون وعده میده که این شامپوی ضد شوره هست یا صابون ضد شوره یا لوسیون ضد شوره، اینا در اصل مخفی کننده اصل مشکل خواهند بود، ولی اصل مشکل اینجا نیست. زمانی که شما دفعیات بدنتون افزایش پیدا میکنه، ما دفعیاتمون ممکنه سبک باشن از نظر جرم حجمی یا سنگین باشن. قدیم به سنگینش میگفتن سودا، امروز میگن رسوب یا سدیمان در خون مثلا. اما اگه جنسش سبک باشه، معمولا از جنس چربی های سبک و بیلیروبین و صفرا باشه که مرتبط میشن با کبد و درمانش هم باز بر میگرده به کمک به کبد، پاکسازی به کبد، اینا میان بالا چون سبکن در خون به سمت بالا و میان توی پوست سر میشینن. زمانی که مرطوب سرتون اونو متوجه نمیشه، حمام میایین بیرون سرتون رو خشک میکنین، شوراها پوسته پوسته میشن و هرچی دست میزنی پخشتر پخشتر میشه. درمانش از داخل، از درونه، همون رعایت هایی که تو غذاتون گفتم رو باید بکنین. و جالبه اون سیب عسل لیمو ترشی که بارها در موردش صحبت کردیم و تمام درمانگران طبیعی اینو میشناسن و رعایت میکنن و به بیمارانشون میگن و ما هم از قدیم یاد گرفتیم، از استادای عزیزمون یاد گرفتیم، تجربه هایی رو که داشتن رو و تجربه هایی که خودمون داشتیم رو نگاه میکنیم، واقعا چیزای عالیه. شربت لیمو عسل، سیب عسل لیمو ترش، خوردن خود سیب، مصرف بیشتر غذاهای گیاهی، میوه ها به خصوص تو فصل مثل الان عالیان و اینا میتونن کمک بکنن. و بدترین چیز اینه که یبوست شخص داشته باشه. خیلی مهمه. تو جلسات قبلی در مورد یبوست صحبت کرده بودیم. گفتیم که بهش میگفتن ام الامراض، مادر بیماری ها، چون رسوب و مواد زائد در بدن میمونن. پس دقت داشته باشین که اینو رعایت بکنید. اما اگر رعایت های داخلی رو برای شوره سر کردید و میخوان از بیرون هم بهش کمک بکنی، دقت داشته باشید. جنس شوره سر چربی های اشباع شده هستن و متراکم، به خاطر همین پولک پولک میشن. شما اگر از یک روغن طبیعی خوراکی مثل روغن زیتون بودار، روغن زیتونی که بوداره، سبزتره، تیرتره، مزهش هم تندتر و تلختره حتی، این روغن زیتون رو تهیه بکنید، میتونید که چند قطره به نوک انگشتتون بزنید، بعد از اینکه حمام کردین، سرتون خوش کردین، غیره، به پوست سرتون ماساژ بدین. این روغن های طبیعی خوراکی اضافه بر این که کلی مواد دارویی به ذات دارن، جنسیت روغنشون روغن های اشباع نشده هست و این روغن های اشباع نشده میتونه روغن های اشباع شده و چربی اضافه پوست سر رو بشکنه و اجازه نده که پوسته بشه. پس میتونید ازش کمک بگیرید. اضافه بر این که افراد که دوست دارن موهاشون رو براق هم بشه میتونن ازش استفاده بکنن. البته بازم میگم زیاد نه، چند تا قطره کفایت میکنه. و در رابطه با جوش هایی که توی سر هم میزنه، عزیزان خیلی ها دچار این مشکلات هستن، به خصوص جوون ها. فرق هم نمی کنه، دخترای جوون، پسرای جوون، خیلی مسئله متداول توشون میبینین که از این کورک ها میزنه تو پوست سرشون، هم تو بدنشون ولی تو سرشون هم میزنه. همونطور که گفتم این مواد به سمت بالا حرکت کردن، رفتن بالا و بعد رسوب کردن توی پوست سر، خیلی هم خوب نیستن. اضافه بر اینکه شکل خوبی ندارن، بوی خوبی ندارن، موجب ریزش مو میشن، چون پیاز مو رو در بر میگیرن. اصلا اون چربی و حرارتی که گفتیم باعث ریزش مو میشه، همین داستانش. موضوع اینه که میاد ریشه موی شما رو، فرض کنید یه نهاله، یه گیاهه، نوجوونه، تازه در حال رویشه، این باید جون بگیره، باید ریشه بزنه، این باید بتونه آب از همه جا بگیره. مو هم همینطوره. زمانی که چربی و مواد زائد اومدن زیر پوست و بعضی وقتا که خب از پوست عبور میکنن، میان روی سطح پوست، روی سطح کاور میکنن و تنفس و داد و ستدها و مبادلات سطحی رو میگیرن از پوست سر و از ریشه مو. زیر سطح پوست هم باعث میشن که پیاز مو، رویشگاه مو نتونه داد و ستد خوبی با خون داشته باشه، تبادلات مواد زائد و مواد طبیعی رو داشته باشه. ما حاصلش این میشه که میبینید آرام آرام فرد میگه موهام داره دائم نازکتر میشه، من چه جنس موی خوبی داشتم، دونه درشت بودم، الان دونه درشت که نیستی، چی کرک شده موهام. درست میگه، به خاطر این تحلیل رفتنه داره اتفاق میفته. پس لطفاً دقت داشته باشید، باید برگردید به تغذیه سالم و غیره. اما اون ترفندی که بهتون گفتم، شاید مهمترین چیزی که میتونم بگم بهترین کمک رو میتونه به شما بکنه در اینکه موی شما تقویت بشه، ریزش موتون کنترل بشه، حتی قطع بشه و حتی چه بسا رویش مجدد هم تا حدودی بهتون بده که رضایتتون حاصل بکنه، درست شستن سر در حمامه. اینو خوب گوش کن. ببینید اکثر افرادی که دچار ریزش مو هستن، موهاشون اضافه بر اینکه سست و تنک شده، اگه دست بزنیم میریزه، بعد جرأت اینو ندارن که سرشون رو درست بشورن. بعد جالبه میگه که من با شامپو بچه میشورم. نمیدونم. ببینید یه اصطلاحی میخوام به کار ببرم برای اینکه تو ذهنتون بمونه، لطفاً دست از این سوسول بازی ها و تیتیش بازی در بردارید. اگه میخوای موی سر خوبی داشته باشی، باید بیفتی به جونش. راهش اینه، یه دونه صابون استفاده بکن، شامپوی تخم مرغی فلانه و بچه و نمیدونم شامپوی فلان، اصلا شامپو رو بذار کنار فعلا. شامپوها براق کننده هستن، اسیدی هستن، شوینده نیستن، باید صابون باشه. خب یه صابون، چه صابونی؟ صابون هایی که کم عطر و بوترن بهترن. صابون های حمام که برای بدن استفاده میشه خوبه، نه صابون های معطر دستشور، صابون حمام. کدوم اونا باز بهتره؟ اگه پوست سرتون مثلا خشکه، از صابون های زیتون استفاده بکنین. کاسه ای ها که عطر و بو هم بهش نمیزنن قدیمی تر، اینا خیلی خوبن. صابون حنا، صابون صابون زیتون، اینا لطیفن. اما اگه پوست سرتون چربه و بیشتر میخواین چربی گیری بکنه، همون زیتونه هم خوبه، ولی صابونای سدر هم خوبه. اینا هر جفتشون سبز رنگن معمولا. خب سبز رنگن این صابونا، صابونای خوبی هستند. سدر یک سدر و مور یک کمی خوش کننده است، به خاطر این میگم، شاید نمیدونستید الان دقت بکنید. حنا نرم و لطیف کننده است. سدر و مورد چه گیاهشون چه صابوناشون چه هر چیشون استفاده بکنین، خوش کننده تر هستن. خب حالا چی کار میکنیم؟ ما تو حمام میخوایم سرمون رو بشوریم، سرتون رو خوب کف بزنید، حسابی صابون به سرتون بزنید و ماساژ بدید آروم آروم. ماساژش بدین و بذارین این صابون تو سرتون 30 ثانیه یک دقیقه بمونه، بذارین رو پوستتون اثر کنه. چرا؟ چون این مواد شوینده و جنس اونم خودش چربی هستش، صابون‌ها و قلیا دارن و غیره، با پوست سر شما، با چربی که رو سطح و کمی هم زیر سطح پوست است، ممزوج بشه. خب 30 ثانیه یک دقیقه فرصت بهش بدید. بعد از اون کاری که باید انجام بدید اینه، باز دیگه کمی کف رو اضافه کنید، صابون رو اضافه کنید و با نرمی انگشتاتون، چجوری انگشت میزنن پای کاغذها، این همون این نرمی انگشتا، به هیچ وجه ناخون به پوست سر نزنید، به هیچ وجه شونه یا برس تو حمام استفاده نکنید. خراش های ریزی ایجاد میکنید رو سطح پوست که اون خراش ها رو اون لحظه شما احساسش نمی کنید، ولی بعدن موجب خارش و اذیت و شوره و زخمای ریز میشه. پس با نرمی پوست سرتون، پوست سرتون رو ماساژ بدید. ببینید مو شستن نمیخواد که، ما در اصل داریم صحبت میکنیم روی پوست سرمونه، یکی موهاش بلنده یکی کوتاه. اصلا فرض کنیم ما داریم در مورد سری صحبت میکنیم که تیغ زده باشه، یعنی هیچ موی رو سطح سر نی. در اصل ما داریم روی پوست سر و پیاز مو کار میکنیم، اگه میخواین کار درست انجام بدید. مو که کاری با ما نداره. خب پس با نرمی انگشتان حسابی پوست سر رو ماساژ بدین، ورز بدین، جوری بیفتید به جونش که احساس بکنین که دقیقا با این فشارها ممکنه موهای سستتون از ریشه کنده بشن. وقتی که اولین بارهایی که این کار انجام میده، نگاه میکنین توی کفه که توی دستاتون هست تعداد زیادی مو ممکنه باشه. عزیز من هیچ ایرادی نداره، نگران نباشید. اون مویی که داره اون لحظه میریزه با اون شرایط از سر شما، بالاخره امروز نه فرداش میریخت. مو اگر سفت باشه اصلا قرار نیست بریزه. افرادی هستن که با موهای سرشون ماشین رو میکشن، با موی سرشون کامیون رو میکشن. پس چرا تو نباید با موهات حتی جرأت نداشته باشی که ماساژش بدی؟ پس نترس، حتما حتما کامل ماساژش بده. و یادت باشه میزان ریزش موی شما هر نوبت حمام به حمام کمتر و کمتر میشه، به جایی که نزدیک به صفر میرسه. پس باید صبور باشی، پس باید این کارو تکرار بکنی، حوصله بکنی و فرصت بدی. نتایج این روش شستن رو شما تا یه ماهای آینده میبینی، یک سال بعد و دو سال بعد میبینی. خب و اگر این روش رو یاد گرفتین، یک بار یا دو بار سرتون رو با صابون به این شکل در حمام هر نوبت بشورین. اگه سرتون چربه، دو بار این کار رو انجام بدید. اگه سرتون خشک هست، زیاد پوستش چرب نیست ولی ریزش دارین، یا اصلا ریزش هم ندارین میخواین روش صحیح رو انجام بدید، همین کاری که گفتم، بذارین 30 ثانیه یک دقیقه کف بمونه رو پوست سرتون و بعد شروع کنید با ماساژ دادن. سر حوصله وقت بدید، یک دقیقه هم خوب ماساژ بدید تو جهت‌های مختلف پوست سرتون، جوری فشارش بدید که احساس بکنید که پوست سرتون رو روی جمجمه دارید مالش میدید، که چربی‌های زائد بجوشه بیاد بیرون، که اگر مواد زائد زیر پوستتون جوش و کورک میخواد بشه، ترشح بشه یا بیاد بیرون، یا از طریق گردش خون صحیح جابجا بشه، نمونه. و جالب بدونی پوست سر ما یکی از مهمترین جاهاست برای اینکه بدن ما برای ماساژ. ما این همه دوست داریم ماساژ رو، پوست سرمون خیلی واجبه که ماساژش بدیم. با همون کفی که تو دستاتون هست، صورتتون، چشماتون، گودی چشمتون، پوستتون رو ماساژ بدید. این ماساژ دادن با کف فوق‌العاده برای جریان خون و بهتر کردن روند احیای پوست، نو کردن پوست میتونه کمکتون بکنه. و این پوست چه تو صورته، چه گردنتونه، چه سرتونه، همونو عمل میکنه، همشون فایده میگیرن. خب حالا تموم شد، ماساژ تموم شد، حالا سرتو با آب ولرم شروع کن بشور، جوری که دیگه هیچ گونه چربی و کف و هیچی نمونه. یادتون باشه آخر سرم که حمام تمام شد، حتما حتما تو آداب حمام کردن تو کتاب درمان‌های ساده برای بیماری‌های سخت من گفته بودم، تکرار می‌کنیم، آخر سر آب گرم نباشه، سعی کنین آب رو یه مقدار ولرم کنین برای دوش گرفتن. خب با آب ولرم‌تر دوش بگیرین، چون دیگه شسته شده دیگه، نگران کف نیستید دیگه، یه کمی لرز کوچولو بهتون بگیره، وقتی که سطح پوست خنک بشه بهتره. این یکی. و حتما کف پاهاتون رو کاملا سر، تشت دارین تشت آب سرد، ندارین دمپاییتون آب سرد بریزین بزنین توش، یا آب سرد رو باز کنین رو کف حمام و پاهاتون رو تو آب سرد بزنین، یا کف پاهاتون رو همینطوری زیر آب سرد بگیرین. فقط کف، به هیچ وجه روی پا، ساق پا مطلقا، فقط کف پاها و حتی کف دستها، و اگه دوست داشتین یه مشت دو مشت هم آب سرد به صورتتون بزنین. با این کار جالب بدونید که حتی سرد کردن کف پا نه تنها جلوگیری از پادر و واریس و غیره میکنه، میتونه روی سر هم تأثیر بذاره. اینا نکات علمی داره که الان فرصتش نیست بهتون بگم، ولی بدونید که برای موه سرتون هم خوب هستش. خب اگر بخواید چیز رو برای تقویت موی سرتون استفاده بکنید، چیزایی که کاملا در علمیان و در تجربه شده هستن، مثل برای سرهای چرب مثلا سدر، مورد، حنا، بابونه، آرد نخود خام، مثلا تخم مرغ محلی بومی رسمی باشه بهتره، اینا رو با هم خمیر میکردن قدیم و به پوست سرشون میذاشتن. هفته یک بار خوبه، اثرات فقط هم مال مو نیست، برای مغز و مننش هم خیلی خوبه، میتونید استفاده بکنید و یک ساعت به سرتون بمونه و برید حمام کنید. خیلی کار آسونیه، یک ساعت قبل از حمام، مثل لوسیون، مثل خمیر، به هر شکلی که دوست دارید. اگه سرتون خشک هست، سدر و مورد ترجیحاً نزنید بهش، همون حنا و مثلا تخم مرغ فقط زردش رو بزنید که چربه، و گل ختمی، مثلا گلبرگ های گل ختمی رو توش داشته باشه، میتونه آرد نخود هم داشته باشه، میتونه گل بابونه هم داشته باشه، اینا چیزای خوبی هستن برای تقویت. یک ساعت بعدم برین شستشو بکنین. یادتون باشه دیگه اینو شستشو سفت نکنید با صابون حسابی، یه کف ملایم، همون یه شامپوی ملایم، محض درخشندگی و شستشو.
سایت siamakalian.com، صفحه اینستاگرام DR سیامک علیان، کانال تلگرام DR سیامک علیان، شماره پشتیبانی 0901 785 9009.